استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سیستمی عباس هستم با همکار تخنیکی تایروشان در این برنامه سری پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. رئیس اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI میگوید پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، در مورد حملات احتمالی تروریستان از افغانستان به آمریکا نگران است. کریستوفر وری رئیس FBI در کمیته قضایی کانگرس آمریکا در این مورد سخن گفت. در دوام همین برنامه در این باره صحبت مفصل خواهیم داشت. آنتونی بلینکن و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیران خارجه آمریکا و قطر درباره افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه گفته است که این دو وزیر خارجه در حاشیه نشست در کمبودیا روز پنجشنبه دیدار کردند. در خبرنامه گفته شده که آنها در این ملاقات در کنار موضوعات دیگر در مورد افغانستان هم بحث کردند، اما در این باره جزئیات داده نشده. این دیدار وزرای خارجه آمریکا و قطر پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده صورت گرفته است. شرکت برشنا در افغانستان که تحت اداره حکومت طالبان فعالیت میکند میگوید خروج کشورهای همسایه را از درک برق وارداتی پرداخته است. مولوی عبدالرحمن رئیس امور تجارتی این شرکت گفته است که 138 میلیون دلار خرج کشورهایی که افغانستان از آنها برق وارد کرده پرداخته شده است. رئیس مالی و اداری شرکت برشنا در نشست خبری روز چهارشنبه گفته بود که نیمی از خروج تاجیکستان را پرداختند. شرکت برشنا تاجیکستان و تازگی گفت که افغانستان از آن کشور 28 میلیون دلار قرض دارد. افغانستان بیشترین برق مورد نیازش را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. سفیر پاکستان در افغانستان میگوید خبرنگار مفقود شده پاکستانی در کابل مسئول است. خبرنگار پاکستانی انس ملک یک روز قبل در کابل ناپدید شده بود، اما طبق خبر رسانه‌های پاکستانی، منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان امروز گفته که با انس ملک تلفنی صحبت کرده و او سالم است. انس ملک خبر معلوم برای پوشش موضوع ایمن الزواهری رهبر القاعده به کابل رفت. و سازمان عفو بین الملل نیروهای اوکراینی را متهم کرده که با استقرار در ساختمان‌های مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌ها افراد ملکی را به خطر می‌اندازد. این اتهام عفو بین الملل با واکنش شدید کیف مواجه شده است. آگنس کالامارد سرمنشی عفو بین الملل گفته که محققان این گروه سلسله از اقدامات نیروهای اوکراینی را مستند ساختند که هنگام عملیات در مناطق پرجمعیت غیر نظامیان را در معرض خطر قرار می‌دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش گفت حتی به صورت فرضی هیچ شرطی وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد که تحت آن هر گونه حمله روسیه توجیه شود. اما آگنس کالامارد گفته هیچ گونه شرایط اردوی اوکراین را از احترام به قوانین بین المللی بشری مستثنا نمی‌سازد. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. رئیس اداره فدرالی آمریکا از تهدیدهای احتمالی تروریستان از افغانستان به آمریکا نگرانی دارد.
با ویژه اکنون که ما از افغانستان بیرون شدیم، من به خاطر از دست دادن منابع و جمع‌آوری معلومات استخباراتی نگران هستم.
برخی تحلیلگران به این باورند که پاکستان در حمله بر رهبر القاعده در کابل به آمریکا کمک کرده. در مسائل جهانی روسیه یک ورزشکار باسکتبال آمریکا را به بیش از 9 سال حبس محکوم کرد. تیم اسپینغر در مسابقات اشپگیزه کرکت قهرمان افغانستان شد. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی. شماری از باشندگان بادغیس شکایت دارند که حکومت طالبان تا هنوز نتوانسته پروژه‌های نیمه کاره را تکمیل کند. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
ما پیش از طالبا کورس می رفتیم، انگلیسی می خوندیم، قرآن کریم می خوندیم، اما بعد از آمدن طالبا صنفی های ما هر روز کم شد.
و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را داریم.
فواید شیر مادر اولی که همیشه در دسترس است، ارزان است، عادی از انسان می باشه برای طفل، معافیت طفل بلند می ره.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کریستوفر وری رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان نگران حمله های احتمالی حراس افغانان از افغانستان به امریکا است. کریستوفر وری رئیس FBI که در کمیته قضایی کانگرس امریکا صحبت می کرد تأکید کرد که نگران از دست دادن منابع استخباراتی و جمع‌آوری اطلاعات در افغانستان است. روز دوشنبه گذشته جو بایدن رئیس جمهور امریکا اعلان کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله هواپیمای بی سرنشین امریکایی در کابل کشته شده است. هرچند طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما روز پنجشنبه با نشر یک اعلامیه اطمینان دادند که آنان به هیچ کس اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان اداره استخباراتی امریکا را از حمله های احتمالی گروه های حرس افغان از این کشور بر امریکا نگران کرده است. کریستوفر وری رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI روز پنجشنبه که در کمیته قضایی کانگرس امریکا صحبت می کرد گفت با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نگرانند که برای جمع‌آوری معلومات استخباراتی در این کشور منابعشان را از دست بدهند و با این کار خلای بزرگ استخباراتی ایجاد شود.
با ویژه اکنون که ما از افغانستان بیرون شدیم، من به خاطر از دست دادن منابع و جمع‌آوری معلومات استخباراتی نگران هستم. ما آنجا خلای بزرگ استخباراتی خواهیم داشت.
مقام‌های آمریکایی ابراز نگرانی کردند که آنها نگرانند این وضعیت سبب شود که به شمول القاعده دیگر گروه‌های تروریستی نیز تلاش برای حمله به آمریکا کنند.
من از احتمال این که القاعده دوباره آنجا جمع شود می ترسم. شاخی خراسان داعش از ایجاد خلای امنیتی ناگوار استفاده کند و با دیدن اوضاع آنجا من اینجا در امریکا در مورد حراس افغانان نگران هستم.
هرچند طالبان تاکنون در مورد گفته‌های تازه رئیس FBI چیزی نگفتند، اما آنان پس از 5 روز سکوت در مورد کشته شدن ایمن الزواهری روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ای از موجودیت او در کابل اظهار بی‌خبری کردند. در اعلامیه‌ای که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییترش منتشر کرده آمده است، آنها برای نهادهای کشفی و استخباراتیشان دستور دادند که همه ابعاد رویداد به گونه همه جانبه و جدی بررسی کنند. کریستوفر وری رئیس FBI این اظهارات را چند روز پس از اعلام خبر کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در یک حمله هواپیمای بی سرنشین امریکایی در کابل بیان کرد. اما بعضی از آگاهان امنیتی به این باورند که کشته شدن ایمن الزواهری در کابل بار دیگر افغانستان را به سوی جنگ‌های نیابتی خواهد برد. محمد اسحاق اتمر آگاه امور امنیتی بر رادیو آزادی گفت این رویداد به جهان ثابت کرد که هنوز هم گروه های حراس افغان در افغانستان وجود دارند و پرورش می شوند. پس از کشته شدن ایمن الزواهری در کابل، کشورهای منطقه و جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا نگران تهدیدها در برابر منافعشان هستند و از همین رهگذر انتقادها و نگرانیها درباره طالبان بیشتر شدند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم و اینکه تاکنون از بررسیهایشان در مورد کشته شدن ایمن الزواهری به چه دست یافتند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان تا نشر این گزارش برای ما معلومات نداد.
گزارش بود در مورد این که رئیس اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل نگران حمله های احتمالی حراس افغانان از افغانستان بر امریکا است. برخی از تحلیلگران امریکایی و افغان به این باورند که ممکن است پاکستان در اجرای حمله تیاره بی سرنشین امریکا که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل شد همکاری کرده است. اما وزیر داخلی پاکستان گفته که تیاره بی سرنشین امریکا از حریم هوایی پاکستان استفاده نکرده بود. مخالفان سیاسی حکومت پاکستان چی گفتند؟ در این گزارش از ستار فروغ مشنوید.
شماری از مخالفان سیاسی حکومت پاکستان حکومت آن کشور را متهم کرده که به تیاره بی سرنشین امریکا اجازه داده است که از حریم هوایی پاکستان برای اجرای حمله در افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستان اما به این اتهام محتاطانه پاسخ داده است. این وزارت گفته که تروریسم را نکوهش می کند و بر مبنای قوانین بین المللی و قطعنامه های ملل متحد از مبارزه ضد این پدیده حمایت می کند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می گویند که ممکن است پاکستان در اجرای حمله تیاره بی سرنشین امریکا که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل شد همکاری کرده باشد. مایکل کوگلمن تحلیلگر امریکایی و معاون بخش آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسن در واشنگتن می گوید اگر تیاره بی سرنشین امریکا از خلیج پرواز کرده باشد از حریم هوایی ایران عبور کرده نمی تواند و استفاده از حریم هوایی آسیای مرکزی خیلی دشوار است. او در توییتر نوشته که بحث‌های زیاد درباره نقش احتمالی پاکستان در حمله بر زواهری وجود دارد. کوگلمن دو احتمال را مطرح کرده. یکی این که پاکستان اجازه داده که از حریم هوایی آن کشور استفاده شود و دیگر این که اطلاعات استخباراتی را شریک ساخته است. به گفته وی برخی ها فکر میکنند که پاکستان هر دو کار را کرده. تمیم آسی تحلیلگر مسائل سیاسی هم نقش پاکستان را در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی که ایمن الزواهری را هدف قرار داد رد نمی کند. آقای آسی به رادیو آزادی گفت
یک نقش اساسی پاکستان هم داشته، چی در قسمت فراماوری حریم هواییش و چی در قسمت اجازه دادن درون و امیال هم اجازه میتن که از طریق حریم هوایی از اونا بگذرن و در افغانستان فعالیت های ترسودی و کشفی و همچنان عملیاتی انجام بده. الان پاکستان و از درون طالبان یک نقش اساسی در قسمت هدفگیری ایمال زواهری در کابل داشتن و پاکستان در صدد از ایست که جغرافیای جنگ از مناطق قبایلی خود بکشه و در قلب افغانستان بیاره که کابل است.
رانا سنهاولا وزیر داخلی پاکستان اما گفته است که تیاره بی سرنشین امریکا که حمله را بر ایمن الزواهری در کابل انجام داد از حریم هوایی پاکستان استفاده نکرده بود. حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت درباره آمدن و سکونت زواهری در کابل هیچ اطلاعی نداشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که ایمن الزواهری در حمله تیاره بی پیلوت امریکا در 31 جولای در خانه در کابل کشته شد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تیم اسپینغر به مقام قهرمانی هشتمین دور مسابقات اشبگیز کرکت در افغانستان دست یافت. کرکت بورد افغانستان در خبرنامه اعلان کرده که اسپینغر در مسابقه اشبگیز سال 2022 برنده شد و با این پیروزی بازی های این دور این لیگ به پایان رسید. آگاهان کرکت در مورد چگونگی این لیگ دیدگاه های متفاوت دارند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
پایان دور هشتم لیگ اشبگیز کرکت افغانستان. این دور لیگ اشبگیز با پیروزی تیم اسپینغر به پایان رسید. این لیگ در حدود 15 روز طول کشید و 8 تیم در مقابل هم بازی کردند. تعداد از کارشناسان کرکت با اشاره به این دور لیگ اشبگیز میگویند که لیگ امسال مانند قبل پررنگ نبود. بادام احمدزای کارشناس امور کرکت میگوید که نبود سرود ملی و پرچم از لذت بازی های این دور کاسته بود.
یک مقدار نسبت به بازی های قبلی اشبگیز کم رنگ بود. شمار تماشاگرها کم بود. حضور مردم، موسیقی، سرود ملی و بیرق در شبگیزه گذشته یک مقدار زیاد بود. حمله اخیر بسیار تاثیر کرده بود. تماشاچی ها ترسیده بودند و مشکلات امنیتی موجود بود.
در جریان لیگ کرکت نسبت به سالهای گذشته از نوآوری های زیاد صحبت می شد. اما حضور کمرنگ مردم و انفجار هفته گذشته در این ورزشگاه این لیگ را کمرنگ کرده بود. روز جمعه گذشته حمله با بمب دیستی به ورزشگاه بین المللی کرکت کابل صورت گرفت که مقام های طالبان کشته شدن دو تن را تایید کردند. پس از این حمله تعداد از منابع به رادیو آزادی تایید کردند که تعداد بازیکنان پاکستانی شرکت کننده در این مسابقه که به حدود 6 نفر می رسید با تصمیم کرکت بورد پاکستان به کشورشان بازگشتند. این منابع به رادیو آزادی گفتند که دلیل اصلی بازگشت این بازیکنان مشکلات امنیتی بوده است. اما از سوی دیگر ابراهیم مومن خبرنگار ورزشی و کارشناس مسائل کرکت برگزاری این لیگ را گام موفق در شرایط کنونی می‌داند.
کلی تو گورته و گروه کامیاب لیگو.
این یک دستاورد خوب برای کرکت بورد افغانستان است. در این شرایط دشوار و در این شرایط سیاسی این کار یک گام خوب گفته می شود. کرکت بورد باید به مدیریت خود افتخار کند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این اولین بار بود که مسابقات لیگ اشپگیز کرکت افغانستان با حضور بازیکنان و کارکنان خارجی برگزار شد. پیش از این هم لیگ اشپگیز در افغانستان برگزار شده و در دوره‌های قبل بازیکنان از کشورهای زیمبابوه، پاکستان و امارات متحده عربی در آن شرکت داشتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Millet Ultras. Ciao.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه روسیه می گوید که مسکو آماده است با واشنگتن از مجرای دیپلماتیک درباره مبادله زندانیان گفتگو کند. سرگی لاوروف این سخن را یک روز پس از آن گفت که محکمه در روسیه بریتنی گراینر ستاره باسکتبال آمریکا را به اتهام قاچاق مواد مخدر به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده این حکم را غیر قابل قبول خوانده است. ستاره فروغ موضوع را دنبال کرد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در کمبودیا امروز گفت که مسکو آماده است در مورد مبادله زندانیان با آمریکا در چارچوبی که روی آن رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده توافق کرده بودند بحث کند. پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لاوروف در 29 ماه جولای در مورد پیشنهاد مبادله زندانیان که به گفته بلینکن شامل گراینر و پاول ویلان عضو پیشین نیروهای بحری آمریکا می شود گفتگو کرده بودند. ویلان در روسیه به اتهام جاسوسی در سال 2020 به 16 سال زندان محکوم شد، اتهامی که او رد می کند. در گزارش‌های خبری به نقل از منابع آمریکایی گفته شده که روسیه می‌خواهد در بدل این دو آمریکایی شهروند روسی ویکتور بوت، شخصی که در خرید و فروش اسلحه دخیل پنداشته می‌شود، از زندان در آمریکا رها شود. حکم 9.5 سال زندان به برتین گراینر، بازیکن حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا، هم‌تیمی‌های او و ورزشکاران در سرتاسر جهان را خشمگین ساخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز این حکم محکمه روسیه را غیر قابل قبول خوانده. بانو گراینر در روز فرصت دارد که در برابر این حکم استیناف خواهی کند، کاری که وکیلش گفته خواهند کرد. این ستاره بسکتبال روسیه که در بازی‌های المپیک دوبار قهرمان شده بود در جلسه محکمه در شهر خیمکی در نزدیک مسکو از قاضی خواست که با صدور حکم سنگین به زندگیش پایان ندهد. سفارت آمریکا در مسکو حکم محکمه را ناکامی در تحقق عدالت توصیف کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، در شرایطی که روابط واشنگتن و مسکو در پرتنشترین دوران پس از جنگ سرد قرار دارد، رئیس جمهور ایالات متحده به شدت زیر فشار قرار گرفته تا شهروندان آمریکا زندانی در روسیه را آزاد کند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما برنامه های رادیو آزادی را می توانید روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی.
شکستن سکوت حکومت طالبان در مورد کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل پایتخت افغانستان توجه شماری از نشریه‌های غربی از جمله روزنامه اندپندنت را جلب کرده است. حکومت طالبان پنجشنبه با پخش اعلامیه ادعا کرد که درباره آمدن و سکونت ظواهری در کابل هیچ اطلاع ندارد. روزنامه اندپندنت به نقل از سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه نوشته است که طالبان در مورد حمله تیاره بی‌سرنشین در کابل تحقیق می کنند. روزنامه در ادامه از شاهین همچنان نقل قول کرده که در صورت تکرار اینچنین حملات ایالات متحده مسئول عواقب آن خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در اول ماه آگوست اعلام کرد که ظواهری در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. حکومت طالبان پیش از این مدعی شده که بر تمامی کشور کنترل دارد و اجازه نمی‌دهد که گروه‌های هراس افغان تهدیدی را متوجه همسایگان و غرب کند. در اعلامیه پنجشنبه حکومت طالبان کشته شدن ظواهری در کابل تایید یا رد نشده، اما آمده که درباره حمله تیاره بی‌سرنشین تحقیق جدی و همه‌جانبه می‌کنند. اندپندنت نوشته که کشته شدن رهبر القاعده در منطقه مجلل کابل پرسش ها را به میان آورده است. مثلا شبکه القاعده در آنجا فعال است یا برایش در خاک افغانستان پناه داده شده است. دیدبان حقوق بشر در مطلب نوشته که بحران اقتصادی در افغانستان سبب گرسنگی گسترده در این کشور شده است. در مطلب می‌خوانیم تا زمانی که ایالات متحده و دیگر کشورها برای فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تسهیل کمک‌های بشر دوستانه محدودیت‌ها بر سکتور بانکی افغانستان را کاهش ندهند، بحران بشری افغانستان به گونه مؤثر حل نخواهد شد. در ادامه آمده است که ایالات متحده و دولت‌های دیگر از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست اعتبار بانک مرکزی افغانستان را لغو کردند. به نوشته نویسنده، کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل بر گفتگوهای کنونی میان افغانستان و ایالات متحده نباید سایه بیفکند. گفتگوهایی که به گفته نویسنده هدفش دست یافتن به یک توافق فوری برای تسهیل فعالیت‌های تجارتی قانونی مردم عادی است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، حدود 9 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور منجمد شده است. در مطلب به نقل از جان سفتن، مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، آمده است که بحران گرسنگی و صحی در حال گسترش در افغانستان موضوع جدی است که به گفته او به سیستم بانکداری مرتبط است. به گفته او، صرف نظر از اینکه طالبان در نزد دولت‌های خارجی چه اعتبار دارند و چه موضع اختیار کردند، تحریم‌های اقتصادی جهان افغانستان را به سوی یک فاجعه سوق می‌دهد و افغانان را بیشتر زیانمند می‌کند. در ادامه به نقل از آقای سفتن گفته شده که به نظر می رسد که طالبان با وضع محدودیت های بیشتر بر زنان و دختران علاقمند جلوگیری از گرسنگی نیستند. او افزوده است که اگر رهبری طالبان دنبال کسب مشروعیت است، نیاز دارد تا در مورد اولویت های خود غور کند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از باشندگان ولایت بادغیس می گویند که با گذشت حدود یک سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه موفق نشده کار پروژه های نیمه کاره را در این ولایت آغاز کند. شاهرای حلقوی، بند قادرآباد، دیوار استنادی دریای قلعه نو و انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه نو از پروژه های بزرگ زیربنایی در ولایت بادغیس به شمار می روند. تا پیش از سقوط حکومت سابق کار این پروژه ها جریان داشت، اما با روی کار آمدن طالبان تمام این پروژه ها تعطیل شده و تا هنوز بی سرنوشت باقی ماندند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است که همه به می معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
امین الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از یک سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس کار میکرد، در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین الله 34 ساله، باشنده ولسوالی آبکمری و نان آور خانواده 10 نفری است. او به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
من مدت زیادی به پروژه های دیوار استنادی در ولایت قلعه‌نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد. دو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهراه لامان قیصار از بزرگترین پروژه های توسعه‌ای ولایت بادغیس است. کار ساخت این شاهراه به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کار ساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کار ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادغیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادغیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است:
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
وست محل بیکار دی دایو پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادغیس آغاز کار پروژه توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می‌دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی می‌گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه زیربنایی باعث تخریب این پروژه ها می‌شود.
پروژه هایی که در طویل مدت قبلا سر 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده، همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات، در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام‌های محلی طالبان در ولایت بادغیس تایید می‌کنند که تا هنوز هیچ بودجه‌ای برای از سرگیری ساخت پروژه‌های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
دا نیمګړو پروژو دا دغه ترمیم د لپاره سوزلې پیشنهادات شوی دی رئیس وزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کار بارها به رئیس الوزراء و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا به کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
اما این وعده های باز محمد سروری برای امین الله میان توهی به نظر می رسد. او میگوید که فعلا هیچ روزنه‌ای نمی‌بیند برای برگشت به کار در پروژه‌های زیربنایی.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما پیش از سال با کورس می‌رفتیم، انگلیسی می‌خوندیم، قرآن کریم می‌خوندیم، ریاضی می‌خوندیم که به درس‌های مکتب ما خیلی کمک می‌شد. اما بعد از آمدن طالبا صفیه‌ای ما هر روز کم شد، کورس ما بسته شد. به خاطر بسته شدن کورس ما موضوع جیگر ما خونه است.
من از معلمین ولایت هرات هستم، پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است. با این قیمت هایی که سمسار بالا رفته، یک دلتره روغن رسیده از 700 افغانی یا 6500 افغانی و 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاش اینه، ایره برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا و دکتر بگیره، کدام را بگیره؟ بلاک نفتاده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرد، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
سلام علیکم، وکیل گذر اجدار نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید، این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است، باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
سمی علا سلمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کروی متر بسیار بلند رفته و با مترانه که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته، باز همین خاطر گفتین امیر اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارید چرا کرای تلویزیون رفته و باید پایین بیاید.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.